اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، با برنامه امشب 16 مایه ثور سال 1401 خورشیدی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. چرا ازبکستان با وجود روابط و تعامل نزدیک با طالبان از برسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کرده است؟ شنیدن این گزارش و سایر گزارش های منطقه و جهان را در برنامه امشب فراموش نکنید. اما نخست از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم ژیلا سمیعی میشنویم.
با عرض سلام. سازمان ملل متحد با توجه به سطح بلند فقر و نیازمندی افغانستان به کمک های اقتصادی هشدار داده و گفته است که میلیون ها تن از اطفال و زنان در این کشور با سرنوشت نامعلوم روبرواند. رئیس دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان در پیام به این موضوع اشاره کرده و خواستار کمک های بیشتر برای نیازمندان گردیده است. ایزابل موسارد کالسون رئیس این اداره در صفحه تویتر خود نوشته است که میلیون ها زن حتی نمی توانند یک وعده غذا درست کنند. او علاوه کرده است که همه کسانی که از اثر سیلاب ها، خشکسالی، جنگ، تبعیض و یا مشکلات اقتصادی متضرر شده اند به حمایت دوامدار و ثابت نیاز دارند. وزارت دولت در امور حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته است که از اثر سیلاب‌ها تا کنون 29 نفر جان باخته و 30 تن زخم برداشتند. بر اساس برخی از تخمین‌ها 2000 هکتار زمین‌های زراعتی نیز از اثر جاری شدن سیلاب‌ها تخریب شده است. در جریان چندین ماه گذشته نهادهای خیریه بین المللی و برخی از کشورها به شمول هند، ترکیه و ازبکستان کمک‌های غذایی را در اختیار افغانستان قرار دادند. اما رکود اقتصادی و گسترش دامنه فقر افغانستان را بیشتر از زمان دیگری به دریافت کمک‌های فوری بشری محتاج ساخته است. یک مشاور رئیس جمهور ازبکستان میگوید که کشورش حکومت طالبان را تا زمانی به رسمیت نخواهد شناخت که جامعه جهانی در این زمینه اقدام نکند. اسمت الله آرگاشوف گفته است که حکومت همشمول احترام به حقوق بشر، به خصوص حقوق زنان و قطع رابطه با گروه های تروریستی شروط ازبکستان و جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. و افزوده است که به باورش برای طالبان دشوار خواهد بود که این شرایط را برآورده کنند. تصمیم حکومت ایران برای سرشماری افغانهای مهاجر در آن کشور موجب نگرانی تعداد از افغانها در شهرهای مختلفی ایران شده است. بسیاری از مهاجرین افغان در ایران به این نظرند که حکومت آن کشور حتی مهاجرینی را که اسناد قانونی دارد از ایران اخراج می کند و سرشماری مهاجرین نیز بهانه برای مشخص کردن افغان هاست تا دوباره رد مرز شوند. احمد وحیدی وزیر داخله ایران روند سرشماری مهاجران افغان را اجباری عنوان کرده گفت اگر کسی همکاری نکند با پیامدهای آن روبرو خواهد شد. با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را ادامه می دهیم. اوکراین می گوید یک ماموریت نجات جدید به رهبری سازمان ملل متحد برای تخلیه آخرین غیر نظامیان کنوز در داخل فابریکه فولاد محاصره شده در ماریوپول گیر مانده اند در حال انجام است. تخمین زده می شود که حدود 200 غیر نظامی از جمله کودکان و همراه صدها سرباز اوکراینی در تونل ها و پناهگاه های دوران شوروی در زیر فابریکه وسیع آزوفستال پنهان شده اند. دفتر رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی پیشتر اعلام کرده بود که تقریبا 500 غیر نظامی تا حال از این محوطه تخلیه شده اند. تفصیل بیشتر از جنگ در اوکراین را از قدیر مشرف می شنویم.
اوکراین می گوید که روسیه به عملیات تهاجمی به فابریکه آزوفستال ادامه می دهد. سخنگوی اردوی اوکراین در یک نوار ویدیویی گفته است که محاصره نیروهای دفاعی این کشور در منطقه آزوفستال ادامه دارد. اردوی روسیه از روز پنجشنبه آتش‌بس 3 روزه در آزوفستال را اعلام کرده بود. ویکتوریا اوربان صدر اعظم هنگری می گوید که اورسولا واندرلاین رئیس کمیسیون اروپا با پیشنهاد ممنوعیت نفت روسیه در اتحادیه اروپا از خط قرمز عبور کرده است. واندرلاین گفته است که این اتحادیه عرضه نفت خام روسیه را ظرف 6 ماه و محصولات پالایش شده را تا پایان سال متوقف خواهد کرد. هنگری و سلواکیا که هر دو به شدت به صادرات نفت مسکو وابسته‌اند تا پایان سال 2023 فرصت خواهند داشت که عرضه نفت روسیه را متوقف کنند. وزارت دفاع آمریکا گزارش‌های رسانه‌ها را که در آن گفته شده بود ایالات متحده اطلاعات درباره مکان جنرال‌های ارشد روسی در میدان جنگ را در اختیار اوکراین قرار داده تکذیب کرد. در این گزارش‌ها آمده بود که اوکراین به وسیله گزارش‌های آمریکا موفق به کشتن جنرال‌های ارشد روسیه شده است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که واشنگتن اطلاعات در مورد محل استقرار رهبران ارشد نظامی در میدان جنگ را نمی کند و در تصمیم گیری های هدف گیری اردوی اوکراین مشارکت ندارد. این در حالی است که رسانه های آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن اطلاعات را به اشراق گذاشته بود که به اوکراین در غرق کردن یک کشتی جنگی روسیه در ماه گذشته کمک کرد، ادعایی که ایالات متحده آن را رد کرده بود. رهبران کشورهای عضو گروه هفت روز یکشنبه در یک نشست مجازی و به صورت ویدیو کانفرانس با حضور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گرده هم می آیند. سخنگوی اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز جمعه در جریان یک کنفرانس خبری ضمن تایید این خبر گفت که جنگ کنونی در اوکراین لزوم همگرایی و انسجام میان اعضای گروه هفت را بیش از همیشه تشدید کرده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مقامات اسرائیلی میگویند که دو مهاجم فلسطینی شام پنجشنبه کم از کم 3 نفر را در شب العاد با ضرب چاقو کشته و 4 تن دیگر را زخمی کردند. این مقامات گفتند که مهاجمان توسط یک موتر از ساحه فرار کردند و پلیس با ایجاد موانع در جاده ها و اعزام یک هلیکوپتر در جستجوی مهاجمان است. این حمله در روز استقلال اسرائیل رخ داده و آخرین مورد از سلسله حملات مرگبار در شهرهای اسرائیل در هفته های اخیر می باشد. مردم شهر العاد که این حمله در آن رخ داده است عمدتاً ارتدوکس و به شدت مذهبی هستند. بازم در ارتباط به اسرائیل، بر اساس گزارش ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل به خاطر اظهارات یهود ستیزانه سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه عذرخواهی کرده است. بر اساس گزارش ها لاواروف اوایل هفته جاری در مصاحبه با یک ژورنالیست تلویزیون ایتالیا گفته بود که بزرگترین یهود ستیزان خود یهودی ها هستند و به گفته او آدولف هیتلر رهبر نازی های آلمان خونه یهودی داشت. در یادداشت نشر شده از جانب کرملین در مورد عذرخواهی از اسرائیل چیز بیان نشده، اما گفته است که رئیس جمهور روسیه یادآور شده است که 6 میلیون یهودی در عملیات تنبیهی در جریان جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها در کمپ‌های کار اجباری شکنجه و کشته شدند که از آن جمله 40% آنان شهروندان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بودند. پلیس سریلانکا بار دیگر با گاز اشک‌آور و فشار آب به سوی معسلینی که در تلاش برای یورش به پارلمان سریلانکا بودند شلیک کرد. جزئیات بیشتر را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
ماها نداشتن برق و کمبود شدید مواد غذایی، سوخت و دوا باعث رنج گسترده در سراسر سریلانکا، کشور در جزیره جنوب آسیا شده که 22 میلیون نفر جمعیت دارد. خشم عمومی باعث اعتراضات دامنه‌دار شده است. اعتراض کنندگان خواستار استعفای دولت به دلیل سوء مدیریت این بحران شده اند. بدترین بحران سریلانکا که از زمان استقلال آن در سال 1948 میلادی تا کنون به چشم می خورد. میلیون ها کارگر روز جمعه در اعتصاب سازماندهی شده توسط اتحادیه های کارگری این کشور به کارهایشان حاضر نشدند. هزاران محصل معترض که از روز پنجشنبه در جاده های شهر کولمبو پایتخت این کشور که به پارلمان سریلانکا منتهی می شود در حالت تحصن به سر می برند، با گاز اشکاور و فشار آب هدف قرار گرفتند. این دومین بار بود که پلیس پس از تلاش ناموفق قبلی در بعد از ظهر پنجشنبه تلاش کرد تا با گاز اشکاور جمعیت را متفرق کند. گوتابیا راجاپاکسا رئیس جمهور سریلانکا تاکید کرده که با وجود تشدید مظاهرات در سراسر این کشور، از جمله مظاهراتی که نزدیک به یک ماه است در مقابل دفتر وی جریان دارد، از قدرت کنارگیری نخواهد کرد.
در ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا، برگزار کنندگان بازی های آسیایی در ماه سپتامبر در شهر آنژو چین به دلیل گسترش کووید 19 در آن کشور مسابقات را به تعویق انداخته، گفتند که تاریخ جدیده در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. آنژو در حدود 200 کیلومتر از شانگهای بزرگترین شهر چین قرار دارد که به خاطر شیوع ویروس کرونا در قرنطینه چند هفته‌ای به سر می‌برد. بازی‌های آسیایی معمولاً بیش از 10,000 ورزشکار را از سراسر منطقه جذب می‌کند. ارزش اسهام در بازارهای جهانی و وال استریت با گسترش نگرانی ها مبنی بر این که افزایش نرخ بهره ایالات متحده برای مبارزه با تورم ممکن است رشد اقتصادی را متوقف کند پایین آمد. لندن و فرانکفورت با کاهش قیم اسهام باز شدند. بازارهای شنگهای، هنگ کنگ و سیدنی نیز شاهد کاهش قیمت اسهام بود. با اثرگیری معاملات پس از تعطیلات ارزش اسهام در توکیو رشد کرد. سرمایه گذاران نگران این هستند که آیا فدرال رزرو که نرخ بهره ای اصلی خود را در روز چهارشنبه 0.5% افزایش داد می تواند تورم را بدون وارد کردن اقتصاد ایالات متحده به رکود کاهش دهد و یا خیر. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه کارن جان پیر را به عنوان سخنگوی جدید قصر سفید برگزید. خانم جان پیر جانشین جن ساکی خواهد شد که از ابتدای دوره ریاست جمهوری آقای بایدن سخنگوی قصر سفید بود. جان پیر که پیش از این به عنوان معاون ساکی ایفای وظیفه میکرد نخستین سخنگوی سیاه‌پوست قصر سفید خواهد بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. ازبکستان می گوید که در طیف وسیع از مسائل با طالبان تعامل دارد، اما حکومت موقت طالبان را پیش از جامعه جهانی به رسمیت نخواهد شناخت. وایس ناصری آگاه مسائل سیاسی در مصاحبه با رویا زمانی می گوید که ازبکستان همواره تلاش دارد تا روابط خوب با حاکمان طالبان داشته باشد تا با ادامه برقراری روابط با آنان از حملات گروه های دهشت افغان در داخل خاک خود جلوگیری کند. توجه شما را به جزئیات این مصاحبه جلب می داریم که با سخنان آقای ناصری آغاز می شود.
باید گفته شود که ازبکستان هم یک کشور بسیار مهم همسایه افغانستان است، مانند تاجکستان، ایران، پاکستان، چین، و ازبکستان هم علایق اقتصادی، سیاسی، امنیتی بسیار مهم و استراتژیک در افغانستان دارد. ازبکستان بسیار احساس خطر از طالب ها و تفکر طالبی میکنه. یک حرکتی به نام حرکت اسلامی، جنبش اسلامی ازبکستان، یکی از فعال‌ترین گروه های تروریستی در منطقه است و بیامنیتی و بی‌ثباتی ازبکستان ها مولود فعالیت های همین گروه هست که از طرف طالب ها و از طرف بعض کشورهای دیگه حمایت شدن از پاکستان. اینا با بسیار عملات شدید تروریستی را انجام دادن. تای یولداش رهبرشان بود و فرزند از امروز مبارزه میکنن. طالب ها از اونا حمایت میکنن و علنی و عملا حمایت میکنن. بنان طالب ها ازبکستان و دولتش میخواه با حاکمان کابل همیشه رابطه خوب داشته باشه، با هر دولتی که بوده، ولی از تفکر طالبی، از قرائت طالب ها، از فعالیت طالب ها حراس داره. علایق اقتصادی، امنیتی و سیاسی ازبکستان ایجاب میکنه که با دولت مردان افغانستان در کابل ارتباط برقرار کنه، ولو طالب باشه یا آقای کرزای یا غنی، ولی با طالب ها به این دلیل تعامل میکنن که میخواین که حداقل با ارتباط با طالب ها جلو عملات تروریستی گروهای تروریستی را در خاک خود بگیره، ولی اعتماد نداره بر طالب ها. به می خاطر هم است که جهان، همه کشورهای جهان، چی در منطقه و جهان، با طالب یک نوع تعامل وجود داره، ولی به شکل دیجور، به شکل رسمی هیچ کشور حاضر نیست طالب به عنوان دولت افغانستان به رسمیت بشناسد. و تعاملی را که چند روز پیشتر دولت ازبکستان به آمریکا کرد که طیارهایی که به هلیکوپترهای افغانستان که به خاک ازبکستان بود او را برای آمریکا تسلیم کرد، به آمریکایی‌ها او را برای اوکراینیا. این نشان می‌دهد که ازبکستان در حالی که با طالب ارتباط داره با طالب اعتماد نداره و تا برخلاف منافع طالب ها و ارتباط دیپلماتیک با طالب ها با آمریکا و دیگر کشورها معامله میکنه. بنان ازبکستان هم مانند چین، مانند هند، مانند پاکستان، مانند ایران و همه کشورهای منطقه با طالب هم ارتباط دارن و هم طالب به رسمیت نمیشناسن.
خب آقای ناصری، نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان به صدر آمریکا گفته که ممکن طالبان شرایط اساسی جامعه جهانی را به خاطر به رسم شناختن حکومتشان را که امو ایجاد یک حکومت فراگیر است، رعایت حقوق زنان و دختران و همچنان مبدل نشدن افغانستان و علانه های دهشت افغانی را اونا نتانستن به زودی پوره کنن و از این خاطر طالبان نیاز به زمان بیشتر بیشتر دارد. نظر شما در این مورد چیست؟
شرط یا چهار شرط را که جهان به طالبان گذاشته، همه کشورهای منطقه و جهان از طالبان میخواهند. سازمان ملل متحد و تمام کشورهای جهان چهار شرط را که شما گفتین به طالبان گذاشتن و از نو ماه است که ایا تکرار میکنند. تا طالبان این شروط قبول نکنند، حکومت فراگیر ملی، حکومت مشروع ایجاد نکنند، حقوق بشر، حقوق زنها، حقوق دخترها و تعلیم و تحصیل اجازه ندن و آزادی بیان و از همه مهمتر رابطیشان با گروه‌های تروریستی را روشن نسازند و افغانستان بلانی تروریسم که مبدل شده این به حساب کشور نویترال و کشور بیطرف مبدل نسازند. هرگز هیچ کشور منطقه و جهان حاضر نیست طالب به عنوان دولت افغانستان در رسمیت بشناسد. طالب پیش تمام جهان به عنوان یک گروه تروریستی حامی تروریسم و وحشت و خشونت است. طالب ها من حیث یک دولت مشروع و دولت نماینده مردم افغانستان به رسمیت شناخته نشده و نمیشه. نه در داخل افغانستان طالب مشروعیت داره و نه در خارج افغانستان مشروعیت بین‌المللی داره.
خب هماره آقای ناصری گزارش میشه، گزارش ها نشر میشه که طالبان به خاطر اختلافات داخلیشان هم نیاز به وقت دارن. به نظر شما این اختلافات داخلی طالبان روی کدام موضوعات است و چقدر این اختلافات جدی است؟
متاسفانه اختلافات سیاسی نظامی در میان گروه هایی که قدرت به دست میگیرن روز به روز تشدید شده میره. ما تجربه 40-50 سال تاریخ افغانستان داریم و این اختلافات روز به روز سر تقسیم قدرت، سر زیادتر به حساب کی قدرت داشته باشه، آیا گروه عقاری یا گروه ملا یعقوب آیا قندهار بیشتر تصمیم گیری کنه و یا پکتیا و خوست، این زیادتر شده میره بین طالب ها و هرگز این اختلافاتشان کاهش پیدا نخواهد کرد. اینا به زمان ضرورت ندارن. هر روزی که از عمر حکومت طالب ها میگذره اختلافات، کشمکش ها، وابستگی های از اینا بیشتر میشه و دولت افغانستان با ملت افغانستان متاسفانه ضربه میبینه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
فلیکس فیگروا، یک تن از مشاورین پیشین مطبوعاتی در وزارت دفاع امریکا که در بخش مشوره دهی استراتژیک رسانه ها در افغانستان نیز خدمت کرده بود، میگوید رسانه ها اذهان و روان مردم افغانستان را تغییر داده است. فلیکس فیگروا در جریان کار در افغانستان شمار از رادیوهای محلی را نیز ایجاد کرده بود و تجربه نزدیک با خبرنگاران افغان دارد. شرح بیشتر فعالیت‌های فلیکس را همکارم ژیلا نوری در این گزارش گنجانیده که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
اولین بار پس از حملات 11 سپتامبر فلیکس فیگروا به افغانستان سفر کرد. او برای قوای آمریکایی که برای از بین بردن القاعده و طالبان نظام شده بودند در بخش رسانه‌ها همکاری می‌کرد.
ما در بخش جاگزینی رادیوها از نظر استراتژیک در سراسر افغانستان کار میکردیم. بخش های از افغانستان را مناطق فولادی میگفتند، به خاطر که در آن مناطق طالبان و القاعده و داعش بیشتر مستقر بودند و موقعی که احساس میکردند حکومت به آنجا نمیرسد، به کسانی که با آنها ارتباط نمیگرفتند حمله میکردند. به همین خاطر برای برقراری ارتباط میان مردم ما پایگاه های رادیوهای سیار را جاگزین کردیم تا مردم از همدیگر آگاه باشند.
فلیکس در زمان خدمت در افغانستان متوجه واکنش‌های مثبت مردم در بخش پخش نشرات رادیو شد و توانست شماری از رسانه‌های محلی را به شمول رادیو یوالی در قندهار و رادیو کماندو را ایجاد کند. در این رادیوها مسائل فرهنگی و دیالوگ میان افغان‌ها و جامعه محلیشان برای همکاری در برقراری صلح پخش می‌شد. او میگوید سرکوبی رسانه‌ها از طالبان به دلیل صورت می‌گیرد که اکنون پخش معلومات رسانه‌ها در سطح بسیار وسیع در افغانستان رسیده است.
طالبان امروز از طالبان دیروز بسیار فرق دارند. یگانه تفاوت این است که آنها اکنون درک کردند که تکنولوژی های عصری امروزی مانند توییتر، فیسبوک، رادیو و تلویزیون بیشتر شده اند و اندازه نشرات نیز بیشتر است. به همین خاطر آنها تلاش میکنند از این طریق صدای خود را سریعتر به مردم برسانند و آنها را بترسانند.
این منصب نظامی پیشین بخش رسانه ها در افغانستان خبرنگاران را در بخش مهارت های رسانه‌ای، نشر مطالب متنوع فرهنگی، واقعیت بینانه و با اعتماد آموزش میداد تا درک نمایند که رسانه ها می توانند رفتار و طرز دید افراد را تغییر دهند. برنامه های این رسانه ها بیشتر به نشر خبر، مصاحبه ها با رهبران محلی و کشور و شریک ساختن نظرات مردم، همینطور تلاش ها در بخش بازسازی و مصالحه در کشور و اخبار خارجی متمرکز بودند. فلیکس با یاد گرفتن زبان دری برای افغانها در بخش استراتژی رسانه ها، رابطه آمه، نشرات و خبرنگاری تصویری یا عکس راهنمایی میکرد. او بعدا در پوهنتون دفاع ملی امریکا درس خواند و تیزیس مستری خود را در مورد رادیو پوهنتون قندهار نوشت که در آن در مورد مسئلت استراتژی با نماهی خصوصی که با حکومت قانونیت می بخشد تمرکز نموده است. فلیکس توانست تیم های سیار رابطه آمه را در بین اردوی افغانستان تنظیم کند و شمار از آنها در سراسر افغانستان فرستاده شدند تا تصاویر و مصاحبه ها در هماهنگی با رسانه های محلی را جمع آوری کنند و این معلومات را برای بالا بردن سطح آگاهی مردم از رفتار طالبان منتشر کنند. این رسانه ها قبل از برگشت طالبان از جانب اردو حمایت مالی می شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد که مسکو قصد استفاده از سلاح های هسته‌ای را در اوکراین ندارد. این در حال است که شماری از کشورهای حامی روسیه از عدم علاقه رویارویی این کشور با ناتو صحبت کرده اند. از سوی دیگر وزیر خارجه اوکراین روز جمعه گفت که کشورش خواستار تشکیل محکمه ویژه است تا به گفته وی تجاوز روسیه بر اوکراین و سایر موارد نقض قوانین بین المللی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. شرح بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
در یک نشست خبری هفته بار الکسی زایتسف معاون بخش ارتباطات وزارت امور خارجه روسیه گفت که کنایه ها در مورد استفاده احتمالی روسیه از سلاح‌های هسته‌ای در اوکراین دروغ عمدی است و اضافه کرد
нам приходится быть готовым к любому развитию событий в медиаполе и непосредственно на земле.
ما باید برای هر گونه تحول رویداد چه در زمینه رسانه‌ای و چه به طور مستقیم در ساحه آماده باشیم. ما بارها مجبور شده‌ایم تلقینات در مورد استفاده احتمالی روسیه از سلاح هسته‌ای در جریان عملیات نظامی ویژه در اوکراین را رد کنیم. این یک دروغ عمدی است. روسیه قاطعانه به این اصل پایبند است که هیچ برنده‌ای در جنگ هسته‌ای وجود ندارد و نباید راه اندازی شود.
او افزود که پیامدهای غیر مسئولانه این امر برای روسیه قابل درک است.
در روسیه ما به خوبی خطرات و تهدیدات واقعی ناشی از رفتار غیر مسئولانه در این زمینه را درک میکنیم. سناریوی استفاده احتمالی ما از سلاح‌های هسته‌ای به وضوح در اسناد دکترین روسیه بیان شده است. در جریان عملیات نظامی ویژه در اوکراین آنها برای اجرای وظایف تعیین شده قابل اجرا نیست.
از جانب دیگر در رویداد جداگانه دمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین روز جمعه گفت که کشورش خواستار تشکیل محکمه ویژه است و تجاوز روسیه و سایر موارد نقض قوانین بین المللی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و افزود
اردوی روسیه تا 2.5 ماه جنایات متعدد علیه بشریت با حمله بیروی بر غیر نظامیان، نقض مکرر قوانین بشر دوستانه بین المللی و جنایات جنگی متعدد انجام داده است. قتل عام در بوچا، ایرپین، هستومل، برودیانکا و فاجعه انسانی در ماریوپول نیازمند واکنش حقوقی فوری جامعه بین المللی است.
دیمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین افزود که چنین محکمه‌ای شکافی را پر خواهد کرد زیرا به گفته وی هیچ مرجع قضایی مسئول تعقیب جرایم ناشی از تجاوز برای کشور دیگر را بر عهده نگرفته است.
We need to fill the gap and establish a special tribunal with a specific jurisdiction.
ما باید شکاف را پر کنیم و یک محکمه ویژه با صلاحیت خاص در مورد جنایت تجاوز به اوکراین ایجاد کنیم. اوکراین قبلا اعلامیه پیشنهادی و بیانیه ای را که خواستار ایجاد آن شده است تایید کرده است. صدها روشن فکر اروپایی و جهانی و همچنین وکلای بین المللی قبلا آن را امضا کرده و از آن حمایت کرده اند. اعتراضنامه جهانی در حمایت از این ابتکار تا کنون تقریبا 2 میلیون رای دریافت کرده است. چون این حمایت گسترده جهانی نشان می دهد که حرکت برای ادامه قطعا وجود دارد.
او که از طریق آنلاین در کنفرانس لیتوانیا در مورد جنایت جنگی صحبت می کرد افزود که این محکمه به منظور جایگزین هیچ یک از محکمه های بین المللی موجود که با جنبه های مختلف تجاوز روسیه سر و کار دارند نیست.
This effort is not meant to replace any of the existing international courts and tribunals dealing with various aspects.
ما از مسائل حقوقی مرتبطی که ممکن است هنگام تأسیس چنین محکمه با آن مواجه شویم آگاه هستیم، اما مطمئن می‌باشیم که جوامع حقوقی که حمایت کشورها را با خود دارند قادر خواهند بود بر آنها غلبه کنند.
از سوی دیگر چارلز میشل رئیس اتحادیه اروپا میگوید که کشورهای عضو این اتحادیه باید دارایی‌های ضبط شده روسیه را بفروشند تا از عواید آن برای بازسازی اوکراین جنگ زده استفاده شود. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که نیروهای کاری اتحادیه اروپا و ایالات متحده کشتی‌های تفریحی، ساختمان‌های مجلل، حساب‌های بانکی، هلیکوپترها و آثار هنری متعلق به سرمایه‌داران نزدیک به کرملین را تحت تحریم غرب ضبط می‌کنند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. با ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین، مقام‌های اوکراینی با کمک متخصصین بین المللی در حال جمع‌آوری اسناد و شواهد مرتبط به جنایات جنگی اند. با وجود آن که شرایط خطرناک مانع ورود این متخصصین در بسیاری از مناطق شده، اما آنان می‌گویند که با استفاده از تکنولوژی عصری در تلاش به محاکمه کشاندن عاملین جنایات در اوکراینند. گزارش را در این مورد از فرخنده پیمانی می‌شنویم.
بیش از 50,000 افسر پلیس در مناطق جنگی اوکراین مستقر شدند. آنها فقط برای دفع تهاجم روسیه کار نمی کنند، بلکه در حال بررسی جنایات جنگی نیز هستند.
تقریبا 21,000 دوسیه جنایات ارتکاب یافته ثبت گردیده است. در میان آنها تقریبا 9,000 محاکمات جنایی در مورد حقایق جنایات ارتکاب یافته در خاک اوکراین توسط نیروهای مسلح فدراسیون روسیه و همدستان آنها شامل می باشد.
تیمی از کارشناسان توسط سازمان امنیت و همکاری در اروپا مأموریت داده شده است و آنها آنچرا که آنها مثالهای واضح نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی می خوانند پیدا کرده اند.
مواردی از قتل، موارد شکنجه، موارد تجاوز وجود داشته است.
شرایط خطرناک آنها را از کار در محل باز می داشت، اما آنها نیازی به این کار نداشتند چون ریکارد دیجیتالی گسترده وجود دارد.
حمالا همه چیز در اینترنت به صورت فیلم، عکس و همچنان شهادت آسیب دیدگان قابل مشاهده است.
تبدلی بیشرفته قرن 21 به ایرینا وندیکوا، لویس آرانوال اوکراین نیز کمک میکند. او هزاران عکس و ویدیو را از طریق یک وبسایت رسمی جمع‌آوری کرده است.
رسانه های اجتماعی نیز بسیار مهم هستند، زیرا ما میتوانیم از این منابع باز استفاده کنیم و تیم متشکل از 100 سالانوال داریم که با منابع باز کار میکنند و برای ما تجزیه و تحلیل این اطلاعات بسیار مفید است.
این یک سونامی اطلاعاتی است که مقامات اوکراینی باید آن را بررسی کنند. ایالات متحده به محافظت از این گنجی از اطلاعات در برابر هکرها نیز کمک می کند.
جنگی که در حوزه اطلاعاتی در جریان است به همان اندازه فعال است که در میدان نبرد فعال می باشد. ما در تلاش هستیم تا طیف وسیعی از حمایت را از مقامات اوکراینی ارائه کنیم، تا با آنها کمک کنیم، تا با همه موارد احتمالی که در حال انجام است مقابله کنند.
کریم خان، سارانوال محکمه بین المللی جرایم، به صدای امریکا گفت که تکنولوژی جایگزین ابزارهای قدیمی تبدلی بودن نمیتواند، اما این تکنولوژی قدرت یادآوری و تفکر انسان را افزایش میدهد.
شما تصور کردن میتوانید که یک شاهد عینی با مرور زمان تغییر میکند و حافظه او نیز تغییر میکند یا از کار میافتد.
اگر شواهد طبی به طور درست جمع‌آوری شود، پس از آزمایش و بررسی بیشتر قابل اعتماد تلقی می شود و ممکن سالها طول بکشد تا شواهد به محکمه جزایی برسد. از سوی دیگر مقامات روسیه که جنایات جنگی را رد می کنند و درخواست‌های متعدد برای مصاحبه پاسخ ندادند. اتهامات جنایات جنگی توسط اتباعی اوکراینی وجود دارد، هرچند بسیار اندک است. ایرینا ویندیک و لویس آرانوال اوکراین به صدای امریکا گفت که درباره این موضوع تحقیق خواهد کرد و با محکمه بین المللی جرایم در این زمینه همکاری خواهد کرد.
برنامه خبری امشب در همین جا به پایان میرسد، اما تا چند لحظه دیگر برنامه روک و راست اسپین خبری آغاز میشود. در کنار رادیوهایتان بمانید. شبتان خوش.